Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
سلام، به بیوگرافی خوش اومدین. من مانا هستم و این 40th اپیزود از پادکست بیوگرافیه. توی این اپیزود میخوام براتون از زندگی نیکولو پاگانینی، آهنگساز و نوازنده برجسته ایتالیایی بگم. مردی که به حدی در نواختن ویولون خوب بود که مردم باور داشتن که اون برای اینکه به این توانایی برسه روحشو به شیطان فروخته. این باور انقدر زیاد و شدید بود که تقریبا تمام زندگی و حتی مرگ اونو تحت تأثیر خودش قرار داد. قبل از اینکه شروع کنیم من چند تا نکته رو باید براتون توضیح بدم. اول اینکه این اپیزود شاید مناسب کودکان نباشه. بهتر که اول خودتون گوش کنید بعد تصمیم بگیرید که دوست دارید بهشون اجازه بدید یا نه. دوم اینکه من یه جایی از این اپیزود گفتم 1,000,000 اسکودی. اسکودی در اون زمان واحد پول ایتالیا بوده. نکته بعدی اینکه من در این اپیزود به ظاهر خاص و شاید بشه گفت که عجیب پاگانینی اشاره میکنم. در اون زمان که کسی دلیلشو نمیدونسته اما الان پزشکا احتمال میدن که اون دچار سندروم مارفینز و سندروم الرز-دانلاس بوده. هر دوی این سندروما مشکلات ژنتیکی بافت پیوندی هستن. تمام موسیقی های این اپیزود به غیر از موسیقی اینترو و یه قصه از تارتینی همه از آثار خود پاگانینی هن. امیدوارم که از شنیدنشون لذت ببرید. نام تک تکشون در بخش توضیحات هست و برای دانلودشون میتونید به تلگرام بیوگرافی مراجعه کنید. و میدونم که میدونید بهترین راه حمایت از بیوگرافی دنبال کردن کانال یوتیوب و تماشای ویدیوهاییه که هر هفته براتون درست میکنم. خب دیگه بریم سراغ داستان. نیکولو پاگانینی تو روز 27 اکتبر 1782 توی شهر جنوای ایتالیا به دنیا آمد. پدرش آنتونیو کسی بود که اولین بار بهش گیتار و ویولن یاد داد. البته در کنار همه اینا عشق و علاقه به قمار کردن هم توی دل پسرش کاشت. پدر و مادر اون هر دو خیلی سریع متوجه استعداد خیلی زیاد پسرشون شدن و هر کدوم به فکر این بودن که چطور از این استعداد به نفع خودشون استفاده کنن. پدرش طبیعتاً دنبال پول بود اما مادرش بیش از اون دنبال کلاس و بالا بردن طبقه اجتماعیش بود. اینطوری بود که هر دوشون به سختی دست به کار شدن. آنتونیو بچه رو مجبور میکرد به تمرینای سخت و طولانی. انگار که اصلاً پدری سختگیرتر از اون توی دنیا نبود. تازه اگر پسرک موفق نمی شد اونطوری که ازش انتظار می رفت اجرا کنه یا برای ساعت‌های طولانی تمرین نمی‌کرد، کتک می‌خورد و بهش غذا نمی‌دادن. اونا انقدر از این بچه کار کشیدن که مریض شد. در واقعیت و ورای تصورات و آرزوهای پدر مادرش، نیکولو یه بچه درسته که با استعداد، اما خیلی ضعیف بود. بچه‌ای که نه بیرون می‌رفت، نه با همسن و سالاش بازی می‌کرد، نه غذای درست حسابی می‌خورد. فقط تمرین میکرد و تمرین میکرد که خب همینم باعث شد که اون تا آخر عمرش هیچ‌وقت آدم سالم و قوی نباشه و همیشه با یه جور بیماری دست به گریبان بود. در همین حین مادر نیکولو هم بیکار نشسته بود. ایتالیا یه موسیقیدان برجسته‌ای داشت به اسم تارتینی، کسی که تازه 12 سال قبل از تولد نیکولو از دنیا رفته بود. پس خاطره خودش و البته آثارش در جامعه هنری کشور کاملا زنده و تازه بود. تارتینی یه داستان جالب داره. ماجرا از این قرار بود که اون یه شب شیطانو توی خواب میبینه. شیطان به تارتینی پیشنهاد میده تا هم اربابش باشه، هم خدمتکارش. تارتینی هم قبول میکنه و روحشو با کمال میل به شیطان میفروشه. بعد شیطان بهش میگه که خب بیا به من یکم ویولون زدن یاد بده. تارتینی یه کمی بهش یاد میده و بعد ویالونو میده دستش تا ببینه که یاد گرفته یا نه. و خب ابلیس چنان موسیقی زیبا و باور نکردنی مینوازه که تارتینی میگفت از زیبایی و هنری که در اون سوناتا نهفته بود نفسم توی سینه حبس شده بود و میخکوب شده بودم. تارتینی از خواب بیدار شد و سعی کرد تا سوناتایی رو که شنیده بود بازسازی کنه که نتیجهش شد همین موسیقی که الان میشنوید. قطعه زیبایی به اسم سوناتای شیطان. همه ایتالیا این داستان رو میدونستن و مادر نیکولو هم تصمیم گرفت تا نهایت استفاده رو از این موضوع بکنه. پس هر جایی که گوشی برای شنیدن پیدا میکرد تعریف میکرد که وقتی که نیکولو خیلی کوچک بوده اون توی خواب دیده که پسرش بزرگ شده و تبدیل شده به یه مرد خیلی قد بلند و در تئاتری که در آتش میسوخته داشته موسیقی زیبایی رو مینواخته، در حالی که تارتینی رهبر کنسرت بوده و تارتینی و شیطان برای به دست آوردن روح نیکولو با هم مبارزه میکردن. ناگهان فرشته‌ای ظاهر میشه و ترزا مادر نیکولو ازش خواهش میکنه تا کمک کنه تا پسرش موسیقیدان بزرگی بشه و نامش در تاریخ ماندگار بشه و فرشتم قبول میکنه. ترزا این داستانو انقدر تکرار کرد و تکرار کرد که حداقل خود نیکولوی کوچولو عمیقا باورش شد. اون آروم آروم بزرگ شد و خیلی جالبه که اتفاقا تبدیل شد به یه مرد جوون با ظاهر خیلی عجیب که خودش هم عمدن سعی میکرد که عجیب ترش کنه. نیکولو خیلی قد بلند و لاغر بود و انگشتاش به طرز غیر عادی بلند بودن. صورتش رنگ پریده بود و گونه‌هاش فرو رفته بودن. اما در میان این صورت بیروح توی چشمای درشتش انگار اشتیاقش به موسیقی رو میشد دید و موهای سیاه فرفری بلندش که تا روی شونه‌هاش میرسید بهترین قاب برای این صورت بود. چهره‌ای که میشد به وضوح در اون غم، نبوغ و البته جهنم رو دید. اما فقط همین نبود. حالا نیکولو به خاطر اون همه تمرینی که کرده بود چنان در نواختن ویولون خوب بود که به نظر مردم عادی و تماشاچی ها کارش فوق بشری به نظر می رسید. اون ابداً از برگه های نوت استفاده نمی کرد و تمام موسیقی رو از حفظ می زد و خوب همین بهش این امکانو می داد که برخلاف سایرین بتونه روی سن حرکت بکنه و چه حرکتی. اون می رقصید با انعطاف پذیری عجیبش به خودش می پیچید و دست و پاهاشو توی هوا تکون می داد و تماشاچی ها رو میخکوب میکرد. از طرف دیگه اون با سرعت برقاسای 12 نوت در ثانیه مینواخت که خب واقعا کار هر کسی نیست. وقتی که اون با انگشتای لاغر و کشیدش شروع به نواختن میکرد انگار دقیقا مثل خواب مادرش نه تنها ویولون بلکه تمام صحنه در آتش میسوخت. و خب مادر و پسر آمدانه و البته هوشمندانه داستان اون خوابو تبدیل کردن به هسته مرکزی حرفه نیکولو، داستانی که کاملاً با ظاهر این مرد عجیب و البته توانایی‌های بی‌نظیرش همخونی داشت. در اون زمان مردم شیفته اینجور ماجراهای ماوراءالطبیعه بودن. این داستانا مردمو در هر سطحی به خودش جلب می‌کرد. چه طرفدارای اون، چه دشمناش، چه کسایی که یک بارم توی عمرشون کنسرت نرفته بودن، چه مهمترین و بهترین موسیقیدانهای زمان. اما آروم آروم داستان خواب مادرش دهن به دهن که چرخید یکم عوض شد. در واقع حالا همه میگفتن که اون برای به دست آوردن این توانایی عجیب و غریب روحشو به شیطان فروخته. در واقع هیجانی که اون با موسیقیش ایجاد میکرد انقدر غیر عادی بود که مردم احساس میکردن مجبورن که برای اون یه توضیح ماورا و طبیعه پیدا کنن و خب در اون زمان اولین چیزی که به ذهنشون میرسید داستان اشباح و جادوگرا و شیاطین بود. و خب البته از حق نگذریم سبک زندگی مرد جوان خودش هم مهر تاییدی بود بر این حرفا. نیکولو از همون 16-17 سالگی شروع کرد به لذت بردن از موفقیتش و البته از زندگی. اون به شدت می نوشید و شیفته قمار و البته خانمهای زیبا بود. تا به دهه 20 زندگیش برسه تواناییش در اغوا کردن خانوما و بعدم فرار کردن از دستشون کم از توانایی موسیقیش نداشت. و در حالی که مرد جوان در حال پول در آوردن و قمار کردن پولاش و بعدم فرار کردن از این اتاق خواب به اون یکی بود، بزرگترین موسیقیدانا و نوازنده های جهان داشتن سعی میکردن که بفهمن که اون چطور اصلا اینطوری اجرا میکنه. بحث و مناظره درباره سبک نوازندگی پاگانینی انقدر بالا گرفت که در نهایت رهبر کنسرت فرانکفورت کارلگو مقاله‌ای رو درباره تفاوت پاگانینی با سایر نوازنده‌های ویولن منتشر کرد. اون توضیح داده بود که پاگانینی چطور در نواختن 6 نوآوری فردی داره. اما خب موفقیت و ثروت چیزای خیلی بیشتر از بحث و تفسیر و افسانه با خودشون آوردن. حسادت و نفرت و دسیسه از اینجا تا مرگ و حتی ورای اون بلای جون پاگانینی شد. اون تازه 19 سالش بود که رفت به شهر لوکا تا توی یه کلیسا برنامه اجرا کنه. در اون زمان لوکا بخشی از امپراتوری ناپلئون بود و خواهر بزرگه ناپلئون و شوهرش به عنوان دوک و دوشس اعظم اونجا برای خودشون دربار داشتن. نیکولو به حدی در کلیسا زیبا برنامه اجرا کرد که سری به کاخ الیزا بوناپارت دعوت شد و 10 سال اونجا موند. توی این 10 سال اون 24 قطعه موسیقی نوشت که خودشون به تنهایی کافی بودن تا نام اونو در تاریخ موسیقی ثبت کنن. توی این مدت اون به جناب دوک درس خصوصی ویالون میداد، با دوشس رابطه عاشقانه داشت، رئیس ارکستر کاخ بود و بعدم بهش درجه کاپیتانی دادن و اونم شد رئیس محافظای شخصی دوشس اعظم. نیکولو با بالا رفتن سنش و طبیعتاً بیشتر شدن اعتماد به نفسش شروع کرد به تور برگزار کردن در سرتاسر کشور. یه روزی تو کنسرت لیورنو تا اومد وارد بشه یه چیزی تو پاش فرو رفت و در نتیجه همینطوری لنگ لنگون اومد روی صحنه و مردم حسابی بهش خندیدن. شمعای روی میز افتادن و بازم مردم بهش خندیدن. بعد تا اومد شروع به نواختن میکنه یکی از سیمای ویولونش پاره شد و بازم مردم بهش خندیدن. اما وقتی که اونا دیدن که نیکولو با 3 تا سیم به نواختن ادامه میده و چقدرم زیبا مینوازه، به شدت به هیجان اومدن و حسابی تشویقش کردن. پاگانینی این اتفاقو هرگز فراموش نکرد. در واقع در طول سالا خیلی ها بودن که باور داشتن که در زمان اجرا پاگانینی عمدن سیما رو پاره میکنه تا تماشاچیاشو بیشتر تحت تأثیر قرار بده. روابط با دوشس ظاهرن خوب پیش میرفت، اما نیکولوی جوان دیگه حوصله‌اش سر رفته بود و میخواست از دربار بیرون بره تا بتونه تجربه های جدید داشته باشه. اینجا بود که ناگهان دوشس متوجه شد که نیکولو با خواهر کوچکتر و زیباترش پولین یه ذره زیادی صمیمی شده. یه روز بعد از ظهر نیکولو در یونیفرم زیبای کاپیتان بادیگارد های سلطنتی وارد کاخ شد و شروع کرد به نواختن. دوشس بهش دستور داد تا لباسش رو عوض کنه و لباس کنسرت بپوشه و از یونیفرم بیاد بیرون. کاپیتان اونو نادیده گرفت. دوشس دستورش رو تکرار کرد. پاگانینی به نواختن ادامه داد. در ادامه شب تا خود صبح اون با مهمونای زیبای کاخ بی همتا رقصید و بعدم مثل یه شبحی که هرگز وجود نداشته در گرگومیش روز بعد برای همیشه ناپدید شد. واقعیت اینه که اون حالا خیلی معروف بود و حتی آوازه تواناییش به خارج از کشورم رسیده بود. نیکولو میخواست بره تا بالاترین قله های موفقیت و قلب زیباترین زنان و این بار در سرتاسر اروپا به دست بیاره و البته شاید مهمتر از همه اینا پولدار بشه. پولدار پولدار. اما خب اون اهل بیگودار به آب زدن نبود. پس صبر کرد تا موقعیت مناسبی که واقعا در خور شأن اونو استعداد بی نظیرش باشه از راه برسه. اون یه چند سالی رو به کنسرت دادن در اطراف ایتالیا و لذت بردن از زندگی ادامه داد و البته همچنانم با مشکلات متعدد جسمی و سلامتی دست به گریبان بود. اون از همون دوران بچگی که مریض احوال شده بود همینطوری مونده بود و دیگه هیچ وقت بنیه قوی و توان زیادی نداشت که خب البته سبک زندگیش هم کمکی بهش نمی‌کرد. تا اینکه 32 سالش که شد یه آقای خیاطی از طرف دختر باردارش از موسیقیدان نابغه شکایت کرد. وکیل نیکولو بهش پیشنهاد داد تا با پرداخت یه پولی ماجرا رو بی سر و صدا تمومش کنه. اما نیکولو مخالفت کرد و تا وکیلش بتونه ماجرا رو جمع و جور بکنه یه چند روزی افتاد زندان. و خب همین باعث شد تا دوباره روزنامه ها و مردم شروع کردن به داستان پردازی. به هر حال توی ذهن اونا نیکولو یه آدم عادی نبود. اون یه موجود شیطانی بود. تا اینجای کار نیکولو از داستانای عجیبی که دربارش میگفتن لذت میبرد و حتی خودش تا جایی که میتونه سعی میکرد تا اونا رو بزرگتر و عجیبتر کنه. تا اینجای کار اینا همش براش یه جور بازی و سرگرمی و البته بهترین نوع تبلیغ بود. اما این بار دیگه نه. تا اون از زندان بیاد بیرون همه جا پیچید که نیکولو در واقع یه قاتله که سالها قبل یکی از معشوقه هاشو که یه دختر جوان زیبایی بوده رو کشته و سالهای سال به همین دلیل توی زندان بوده و توی زندانم به غیر از ویولونش هیچ چیز دیگه ای نداشته و برای همینه که اینقدر نوازنده خوبیه. این داستان برای همیشه با نیکولو موند و اون دیگه نتونست خودشو از شرش خلاص کنه. تا آخر عمرش مدام مجبور بود برای مردم توضیح بده که در واقع هیچ وقت کسی رو نکشته.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
از همه اینا بدتر، حوالی همون زمانا بود که در کنار تمام مشکلات سلامتیش، سفلیس هم گرفت. اما خب، پاگانینی بزرگ به برنامه اجرا کردن و کنسرت برگزار کردن ادامه داد و ادامه داد. توی همین زمان یه رابطه غیر رسمی و غیر جدی رو با یه سوپرانوی جوان جذاب شروع کرد. آنتونیو بیانکی سوپرانوی با استعدادی بود که اصلاً توی گروه خود اونا بود. اونا با همدیگه به سرتاسر ایتالیا سفر می‌کردن و برنامه اجرا می‌کردن. اونا چند سالی رو به سفر و عشق و البته کسب ثروت و موفقیت گذروندن. اما خب الان دیگه تقریبا وقتش بود که نیکولو از آنتونیو خسته بشه که اون اعلام کرد بارداره. کمی بعد اونا صاحب یه پسر شدن، پسری که نیکولو بی نهایت دوستش داشت. یه مدتی که گذشت و بچه از شیرخوارگی رد شد، نیکولو پول خیلی زیادی به آنتونیو داد و سرپرستی بچه رو گرفت و اونا از هم جدا شدن. پسرش آکیلیس به تدریج تبدیل شد به تنها همدم، دستیار، مترجم و بزرگترین مرهم روح اون توی روزای دردناکی که قرار بود از راه برسن. بالاخره وقتی که 36 سالش شد اون دعوت موعود که منتظرش بود از طرف پرنس اتریشی پرنس متینین از راه رسید. دختر پرنس در روم توی کنسرت پاگانینی شرکت کرده بود و شیفته شده بود. نیکولو خوشحال بود و آماده بود تا از آلپ عبور کنه و وارد دنیای جالب و هیجان انگیز ورای ایتالیا بشه. اما بیماری برنامه های اونو 9 سال عقب انداخت. بالاخره وقتی که موفق شد سفرشو شروع کنه، قرار بر این شد تا اولین اجراشو در وین در شهر هنر برگزار کنه. اون زودتر به شهر رسید و مطمئن شد که همه متوجه رسیدنش بشن. اما در این حال از همه به جز پرنس و پرنسس دوری میکرد. در واقع کلن محل هیچ کس نمیداد. اتاق طراحی قصر پرنس تنها جایی بود که اون قبول میکرد آهنگ بزنه. بعد از یه مدتی که همه شهر حسابی تشنه شد و به کسایی که میتونستن توی قصر پرنس باشن تا اجراها رو از نزدیک ببینن حسودی کردن، اون بالاخره یه کنسرت عمومی رو برای روز 29 مارس 1828 اعلام کرد. شهرت اون انقدر زیاد شده بود که به همه جای شهر رسیده بود. حتی محرومترین طبقات شهر وین هم اونو میشناختن. پاگانینی تبدیل شده بود به مرکز زندگی اجتماعی وین و این آغاز یه تور بی نهایت موفق اروپایی بود. نیکولو موفق شد در طول 4 سال آینده 125 کنسرت در 50 شهر جهان برگزار کنه. اون توی کنسرتاش موسیقیایی که خودش نوشته بود و اجرا میکرد. نیکولو چنان پول و پلهی به هم زد که تا اون زمان در تمام تاریخ هیچ نوازنده سولوی نتونسته بود به دست بیاره و این تازه اول کار بود. آروم آروم اون هر روز اعتماد به نفسش بالاتر میرفت و همراه با اون عجیب غریبتر و متوقع تر میشد. اون معمولاً برای مدت خیلی زیادی تماشاچی ها رو منتظر میذاشت. بعد که میومد روی صحنه، در حالی که یه لبخند تمسخرآمیزی روی لبش بود، با یه حرکت شاهانه کمانش رو توی هوا تکون میداد، انگار که داره با شمشیر سلام نظامی اجرا میکنه. در واقعیت اون احترام خیلی زیادی برای مخاطباش قائل نبود. اما اینا مردم رو زده نمیکرد، فقط تصویری که اونا از نوازنده شیطان در ذهنشون داشتن رو تکمیل میکرد. مردم به این کنسرت ها میرفتن، اجرای باور نکردنی اونو تماشا میکردن و بعد میومدن بیرون کلی داستان دیگه هم از خودشون در میآوردن. یه عده‌ای میگفتن که با چشمای خودشون دیدن که در حالی که پاگانینی داشته روی استن اجرا میکرده، یه نفر دیگه دقیقاً شبیه خودش توی ردیف اول نشسته بوده. یعنی اینکه اونی که روی استن بوده اصلاً پاگانینی نبوده، ابلیس بوده. یه عده دیگه قسم میخوردن که در حال اجرا رعد و برقی به سر کمانچه مایسترو خورده. بعضیای دیگه شیطان رو همزمان با اون روی صحنه دیده بودن. این داستانا فقط بین مردم گفته نمیشد، توی روزنامه هم چاپ میشد. تمام این کنسرت ها یکی بعد از دیگری موفقیت پشت موفقیت بود. نیکولو حسابی یاد گرفته بود که چطور با همین داستانا خودشو معروف کنه و بعد چطور با اجراهای بی همتا مخاطبشو که در واقع اومده بود تا اجرایی موافق بشری رو ببینه راضی نگه داره. اما خب فشار کاری زیاد برای سلامتی شکننده اون اصلا خوب نبود. اون مدام سرفه میکرد و سیستم گوارشی و دندوناش بر اثر مصرف مداوم جیوه که برای درمان سفلیس در اون زمان استفاده میشد نابود شده بود. نیکولو بالاخره همراه پسر 6 سالش به پاریس رسید و دقیقاً همون ولوله همیشگی رو توی شهر به راه انداخت. اون اول از همه دعوت شاه رو رد کرد به این بهانه که سرفه‌هاش مانع از اینن که بتونه اجرا کنه. اون بقیه دعوت‌ها رو هم رد کرد تا اینکه خودش با کمک روسینی اعلام کرد تا قصد داره یک کنسرت عمومی برگزار کنه، اما بهای بلیط 2 برابر قیمت معمول بود. اما برخلاف انتظار همه، اون شب سالن کنسرت لبالب پر شد از مهمترین و سطح بالاترین افرادی که اون در تمام عمرش دیده بود. مطرح ترین چهره‌های هنر اروپا اون شب اونجا بودن. اوژن دلاکو، جورج ساند که طبق معمول با لباس مردونه اومده بود و روسینی و البته فرانس لیتس جوان که تجربه همین کنسرت تبدیل شد به یه نقطه عطفی در زندگی هنری بی‌نظیرش. نیکولو چنان کنسرتی برگزار کرد که اون شب در پاریس مردم به این نتیجه رسیدن که شیطانی که برای تارتینی در خواب نواخته بوده پاگانینی بوده. بعد از اون شب نیکولو در عرض 6 هفته 11 تا کنسرت برگزار کرد و 158 هزار فرانک به دست آورد. تا به اون روز هیچ کس موفق به دست آوردن همچین پولی نشده بود. اما کم کم پاریس شروع به مقاومت کرد. موفقیت‌های پیاپی با خودشون حسادت هم آورده بودن. بعضی رو آزارش می‌دادن و این بار نیکولو برخلاف همیشه به جای اینکه اونا رو نادیده بگیره باهاشون درگیر می‌شد. سرعت زیاد زندگی کاریش، بیماری شدیدش، اثرات داروها، وزن زیاد، شهرت و اهمیتی که به دست آورده بود همه دست در دست هم داده بودن و اونو عصبی و کم طاقت کرده بودن. آخر سر اونو دعوت کردن تا توی یه برنامه خیریه اجرا کنه. نیکولو به بهانه بیماری دعوت رو رد کرد. اما خب این تبدیل شد به یه رسوایی وحشتناک. روزنامه‌ها مدام درباره این موضوع می‌نوشتن و بهش حمله می‌کردن. اوضاع انقدر بد شد که اون مجبور شد تا یه توضیح رسمی در روزنامه چاپ کنه. اما اوضاع بهتر نشد. اون یه مقدار زیادی پول به همون خیریه اهدا کرد، اما بازم انگار هر کاری که می‌کرد به ضررش می‌شد. اینقدر فضا بد شد که با وجودی که واقعاً حالش بد بود، مجبور شد که پاریس رو ترک کنه و رفت به لندن. لندن در اون زمان در آتش بحران‌های سیاسی می‌سوخت و پاگانینی با سر و صدای شهر، آب و هوای شهر، حتی خود مردم شهر مشکل داشت. اما خب، در 12 ماه بعد اون تمام تمرکزش رو گذاشت روی کار و برای تکرار نشدن مشکل پاریس مطلقاً وارد هیچ بحث یا درگیری نشد. اون فقط دنبال این بود که تا جای ممکن بیشترین پول رو به دست بیاره. در این مدت اون 151 کنسرت برگزار کرد و در بین تعریف و تمجیدا و البته حسادتا و بدجنسیا به دقت درآمداش رو توی دفترش یادداشت می‌کرد. گفته میشه که تا انتهای همون سال اون 5 برابر وزن خودش طلای خالص به دست آورده بود. پاگانینی در حال جشن گرفتن اوج دوران حرفه‌ای خودش بود. اما حالا اون خسته و مریض بود و دیگه بیشتر از هر کس دیگه ای پول داشت. پس تنها چیزی که میخواست این بود که با پسرش برگرده به ایتالیای عزیزش. اون توی نامه‌ای به وکیلش که دوست قدیمیشم بود نوشت: در واقع باید بگم که از اینکه اجازه دادم مردم فکر کنن که من معامله‌ای با شیطان کردم پشیمونم. روزنامه‌ها دائم درباره ظاهرم می‌نویسن که باعث کنجکاوی مردم میشه. من خستم و از سفر متنفرم. آکیلیس تنها دلخوشی منه، اون تمام مدت ازم مراقبت میکنه. خداوند تو اونو حفظ کنه. اما یک کمی بعد اوضاع کاملا عوض شد. اون دیگه اصلاً برنامه‌ای برای برگشتن نداشت. تازه می‌خواست با شارلوت واتسون، دختر زیبا و دوست داشتنی مدیر برنامه‌هاش تو انگلیس، ازدواج کنه. اون یه مدتی تمام تجربهشو به کار گرفت و با پشتکار تحسین برانگیزی دل شارلوت رو به دست آورد. قرار بر این شد تا شارلوت از خونه فرار کنه و اونا تکی تکی برن فرانسه و اونجا همدیگر رو پیدا کنن. اما آقای واتسون از ماجرا خبردار شد و زودتر به محل قرار رسید و با کمک کنسول بریتانیا در پلیس فرانسه دخترش رو به انگلیس برگردوند. پاگانینی تنهایی به پاریس رفت، جایی که خیلی شبیه خونه بود. اما خیلی زود ماجرای تأسف‌بار خانم واتسون به پاریس هم رسید. ناگهان انگار اون تمام توجه عمومی رو از دست داده بود و عوضش خشم و حسادت بود که داشت به سمتش می اومد. اون نتونست شرایط رو تحمل کنه و به جنوا برگشت، در حالی که خیلی حالش بد بود و همزمان ثروتمندترین نوازنده ی سولوی زمان خودش بود. اون اومده بود خونه تا استراحت کنه و سلامتیشو به دست بیاره تا دوباره بتونه با جهان روبرو بشه. اما سرنوشت برنامه دیگه ای داشت. اون روزا مردی که از دوران کودکیش بدون لحظه ای توقف کار کرده بود احساس بیهودگی میکرد. به همین دلیل وقتی همسر دوم ناپلئون که حالا بیوه اون شده بود ازش دعوت کرد تا به کاخ بیاد و ارکستر شهر پارما رو بازسازی کنه، سر از پا نمیشناخت. این برای اون تحقق یه رویای دور بود. ساختن بهترین ارکستر جهان در ایتالیا با کمک‌های مالی سلطنتی. ماری لوئیز به نیکولو عنوان شوالیه داد و بهش قول داد که همه درخواستا و پیشنهاداش نشنیده قبوله. پاگانینی بزرگ با تمام وجود، با علاقه و انرژی باور نکردنی شروع کرد به کار، اما متاسفانه اون حرفای دوشسو زیادی جدی گرفته بود. رویای اون به طرز باور نکردنی در تارنکبوت دسیسه های درباری نابود شد. این بارم اون برای اینکه غرورش رو حفظ کرده باشه بی سر و صدا ناپدید شد. اما در تمام اون مدت با وجودی که اون تمام سعی خودش رو میکرد، اما بازم نمیتونست از فکر شارلوت واتسون که حالا همراه پدرش به آمریکا رفته بود بیاد بیرون. این بار اون برای دوستش نوشت: برنامه دارم زمستون برم روسیه و بعدش هم آمریکا. در کنار تجربه دیدن شهرهای جدید 1,000,000 اسکودی دیگه هم به دست میارم و تازه میتونم شارلوت هم ببینم. اما بدنش دیگه توان نداشت. سفلیس حالا اثرات خودش روی مغزش و به تبع اون خلق و خوش گذاشته بود. اون سعی کرد تا حالش رو با یه کار جدیدی بهتر کنه. در واقع در همون زمان ازش دعوت کردن تا سهام یه پروژه جدید برای ساخت یه کازینوی بزرگ تو پاریس رو بخره. اون خیلی سنگین روی این پروژه سرمایه گذاری کرد و قرار شد تا در برنامه افتتاحیه شرکت کنه که به خاطر بیماری موفق نشد. بعدم اونا موفق نشدن که مجوزای لازم رو از مقامات بگیرن و کازینو اصلا بسته شد و مدیرش هم بازداشت شد. سایرین به خاطر خسارت‌های وارده از پاگانینی شکایت کردن و دادگاه هم در نهایت تعجب اونو محکوم کرد به پرداخت 20,000 فرانک. اون که باور داشت که اصلا دلیلی برای همچین کاری وجود نداره، فرجام خواهی کرد. اما این بار به پرداخت 50,000 فرانک محکوم شد. واقعیت تأسف برانگیز اینه که تو پاریس مقامات تصمیم گرفته بودن از مردی که در چشم همه خدمتگزار شیطان بود و میلیون ها میلیون پول داشت و الانم به وضوح آخر عمرش بود، تا جایی که میتونن بکنن. پاگانینی هم اینو فهمید. هیچ سودی در تقلا کردن نبود. پس پولو بهشون داد. برخلاف اونچه که بعدها گفتن که اون تمام موسیقی ها و نوشته ها و متداشو پنهان کرده بوده تا به دست کسی نرسه، واقعیت اینه که در طی سالهای آخر اون تمام مدت همه چیزو با کمک پسرش مکتوب کرد. حتی چند تا شاگرد داشت که شخصا بهشون آموزش میداد که دوتاشون هم اتفاقا آدمای تقریبا معروفی شدن. کمتر از یک سال و نیم بعد، وقتی که تازه 57 سالش بود، به بستر مرگ افتاد، در حالی که همچنان به بهبودیش امید داشت. برای اون کشیش آوردن تا مراسم اعتراف و توبه رو انجام بده، اما حاضر نشد قبول کنه و کشیشو بیرون کرد. تنها دلیلش این بود که باور نداشت که واقعا داره میمیره. اما چند روز بعد از دنیا رفت بدون اعتراف و توبه. همه میگفتن که اون به خاطر قراردادش با شیطان بوده که کشیشو راه نداده و طبیعتاً الانم توی جهنم پیش اربابشه. و دقیقاً به همین دلیل عجیب اجازه کفن و دفن رسمی به سبک کاتولیکا بهش داده نشد و کلیسا هم اجازه نداد تا جسدش در قبرستان کلیسا دفن بشه. دوستاش جسد اونو برای 2 سال این ور اونور بردن تا اینکه در نهایت به طور غیر رسمی توی یه ملک خصوصی دفن شد. طبیعتاً اون روز فقط چند تا از دوستاش شاهد دفن بودن و به همین دلیل مردم بیرون دوباره شروع کردن به داستان سرایی. اونا میگفتن که زمین جسد پاگانینی رو قبول نمی‌کرد و وقتی که جسد رو توی خاک میذاشتن، خاک پرت میکردتش بیرون و رعد و برق میزده و از این حرفا. دست آخر بعد از 3 بار نبش قبر کردن، در نهایت 36 سال بعد در قبرستان پارما دفن شد. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرید، اونو به سایرینم معرفی کنید. یادتون نره که به کانال یوتیوب سر بزنید. تا اپیزود بعد مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.